أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم أهلك اللهم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. کتاب الاساس، پیش از اینی که وارد مقدمه مباحث اصولی بشه و ابواب اصول رو مطرح بکنه و همچنین بحث از خاتمه‌ای که در پایان کتاب اومده، پیش از همه اینها یک تمهیدی رو در بر داره. تمهید در حقیقت به معنای زمینه سازی از مهد به معنای فراش و زمینه چیزی است. تمهید یعنی زمینه سازی کردن. زمینه یه بحث رو در این تمهید میخوایم آماده بکنیم. تو این تمهید باید بحث بکنیم از نیاز به علم اصول. چرا به علم اصول نیاز داریم؟ علم اصول فقه که یکی از علوم اسلامی است، چرا بهش نیاز داریم؟ دومین امری که تو این تمهید باید انشاءالله بهش برسیم، چون که میگیم اصول فقه، طبیعتاً باید هم فقه رو بشناسیم هم اصول رو بشناسیم. تعریف فقه چیست و اصول فقه چیست؟ این دوتا رو باید بشناسیم. اینم بحث دیگه ایست. و بعدم میدونید در علم منطق هم خوندید که معمولاً علوم یک محوری دارن، یک محور واحدی دارن که اون علم در مورد او صحبت میکنه، به اون میگن موضوع علم. موضوع علم اصول چیست که خارج از موضوع در علم صحبت نکنیم. تعیین موضوع برای این است که خارج از اون موضوع صحبت نکنیم، وگرنه اختلاط علوم میشه، علوم در هم داخل میشن. میخوایم علوم رو که بشناسیم باید اینها رو از همدیگه جدا کرده باشیم، موضوعشون رو بدونیم چیه. و آخرین بحثی هم که در این تمهید داریم تبویب مباحث علم اصوله، یعنی میخوایم بحث بکنیم که این مباحث علم اصول رو چه بابندی باید بکنیم. خب این میشه در حقیقت اون کاری که در تمهید انشاءالله باید انجام بشه. خب پیش از اینی که در حقیقت بخوایم وارد بشیم، تبرک بجوییم به آیه شریفه نفر. خداوند متعال میفرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه معروف به آیه نفر، این آیه ای که حوزه های علمی بر اساس او ساخته شده، آیه ای است که رسالت و مأموریت حوزه های علمیه رو شما توش میبینید. خب پس اینم حواستون هست، وقتی میخوایم وارد علم اصول بشیم با مأموریت و رسالتی که حوزه های علمیه داره داریم وارد میشیم به این علم. پس این نشون دهنده اینه که این علم در اون مأموریت حوزوی ما مؤثر است، در آن چیزی که شارع از ما خواسته برای برپایی حوزه های علمیه مؤثر است. اون چیه؟ به نص آیه شریفه تفقه فی الدین و بعد هم انذار و تبلیغ. این دوتا مسئله اساسی است، دو هدف اساسی کلان برای در حقیقت حوزه ها. یکی تفقه فی الدین است، یکی هم مسئله انذار و تبلیغ است. خب البته تفقه فی الدین فقط احکام شرعی نیست، بلکه معارف داره، تاریخ اسلام داره، فلسفه اسلامی داره، کلام اسلامی داره، اخلاق داره، علوم متفاوتی وجود داره، ولی به هر حال یکی از این موارد هم تفقه فی الدینه. این تفقه فی الدین در حقیقت میشه گفتش که یکی از مصادیقش همین علم فقه و علم احکام شرعیه که شما میدونید. ولی خب احکام شرعی متوقف بر اموری هستن. این امور یکیش علم اصوله و به عبارت دیگه میشه گفت یکی از مهمترین مقدماتش علم اصوله. درست شد؟ پس طالب فقاهت باید چه کار کنه؟ باید علم اصول رو خوب یاد بگیره که در آینده بتونه ازش استفاده بکنه. این تقریبا میشه گفت این مقدمه زمینه ایست که ما باید برای ورود به این تمهید داشته باشیم. اما اگر بخوایم فنی تر، یه مقداری عمیق تر به مسئله حاجت به اصول فقه در حقیقت بپردازیم، باید مراجعه بکنیم به نفس خودمون. نفس خودمون که عاقله، عاقلی که در کلام مولا رو پذیرفته، مولا جل جلاله الله سبحانه و تعالی رو به عنوان مولای خودش پذیرفته. هر فرد عاقلی وقتی که الله سبحانه و تعالی را عرض کنم از درون خودش به نحو فطری و با براهین بیابد و میداند که بیهوده رها نشده است، مهمل نیست خلقت، در اینجاست که متوجه بشه که اون مولا احکامی دارد. احکام و فرض بفرمایید در دفتری نوشته شده به نام دفتر شرع. این دفتر شرع رو در معرض قرار بده برای عبد. اینجا عبد چیکار میکنه؟ میگه خب من باید برم این دفتر رو باز کنم بخونم. وقتی احکام شرع در دفتر شرع نوشته میشه و در معرض عبد قرار میگیره، عبد عقلش میگه من باید برم اینا رو پیدا بکنم. نکنه مولا از من چیزی میخواد، من باید برم توش نظر کنم ببینم، نمیتونم فحص نکنم، شاید مطلوب مولای من اونجا باشه. مخصوصا این مخصوصا رو دقت کنید، مخصوصا اگر بداند تو این دفتر احکام الزامی که مولا راضی نیست که مخالفت بشه وجود داشته باشه. یعنی غیر از این که عقلش میفهمه که مولای امور رو برای خودش مطلوبه، اگر بداند که الزامیاتی هم در این دفتر شهر هست، میگه حتما من باید برم فحص بکنم از این. لذا اگر دست بر دست بگذارد و بنشیند و ساکن باشد، اینجا خودش را مستحق توبیخ میبیند. نمیگه این جهل من و ندانستن من برای من عذره، میگه تو نمیدانی باید بلنش بری یاد بگیری، باید بری فحص بکنی. درست شد؟ بعد چه کار میکنه؟ فطرتش، وجدانش دعوتش میکنه به اینی که میگه احکامتو یاد بگیر، برو اون دفتر شرع رو بخون، مخصوصا که میدونی احکام الزامی هم توشه. هر آدم عاقل این رو به راحتی از درون خودش پیدا میکنه. اگر بداند که احکامی وجود دارد الزامی، حتما حرکت میکنه. حتی بنده عرض میکنم اگه نداند هم و همین مقدار بداند که یه دفتر شرعی اومده که توش مطلوب مولا نوشته شده، بازم حرکت میکنه، چه برسد به این که بداند الزامی هست. حالا ما حرفم اینه که تو دفتر شرع میدانیم الزاماتی هست، به اون الزامات میگن وجوب، حرمت، یه سری احکام بر ما واجب است، یه سری احکام بر ما حرام است. خب اینها رو میدونیم، اونم در مختلف شؤونمون. مختلف شؤون میدونین چی؟ یعنی هم در مسائل فردیتون، هم در مسائل عادیتون، هم در مسائل معاملاتتون، هم در مسائل قراردادهاتون، در مسائل اجتماعیتون، در مسائل خانوادگیتون. درست شد؟ میدونید که الزامیاتی وجود داره، مختلف شؤون احکامی داره. پس باید برید اون دفتر رو ببینید که چی بشه که نکنه یه وقتی احکام مولا رو زمین بمونه و شما عذری در مقابل مولا نداشته باشی. عذر نداشته باشی یعنی چی؟ یعنی امنیت نداری به لحاظ عقلی، ایمن نیستی از عقاب مولا، میگی نکنه تکالیفی رو من رو زمین گذاشتم. خیلی خوب، پس خلاصه حرف ما اینه، وقتی عبد، وقتی عاقل میداند که مولایش احکامی رو در معرض وصول بهش قرار داده، دفتر شرع رو مثلا فرض کنید مولا گذاشته در دسترس او و اینا میداند این دفتر شرع آمده است، چون فرض کنید که آدم عاقلی است دیگه که رفته در کلام الله رو ثابت کرده، اینکه رسالتی بالاخره وجود داره ثابت کرده، رسول را صلی الله علیه و آله و سلم رو ثابت کرده. پس باید ببینید رسالت این دفتر شرع چیه؟ خب این دفتر شرع رو باید بره دنبالش، مخصوصا اگر بداند احکام الزامی هم در اینجا وجود دارد. اگر بداند احکام الزامی وجود دارد در اینجا، اونم در مختلف شؤونش، هر جا فعل اختیاری انسان هست در اونجا هست، حکمی وجود داره. خب میتونه اینجا آرام بنشینه یا باید بلند شه بره حرکت بکنه و بگردد و فحص بکنه. به این میگن وجوب فحص. بعد از اینکه علم اجمالی پیدا میکنه باید بره دنبالش. خب بفرمایید باید بره تو کجا؟ تو کدوم علم بگرده؟ کدوم علمی که بحث میکنه از این دفتر شرع؟ میگیم اون علم فقه، علمی که از احکام شرعی که برای عباد قرار داده شده در همه شؤون عملیشون اونجا بحث می شود. طهارت داره، صلات داره، صوم داره، عرض کنم زکات داره، خمس داره، حج داره، ابواع معاملات داره، بیع داره، اجاره داره، مضاربه داره، رهن داره، نکاح داره، طلاق داره، حدود داره، قصاص داره، دیات داره، ارث داره. اینا همه این سرفصلای اون فصول شرعی دیگه، به همه اینا هم عبد محتاجه. که چی بشه حالا؟ حالا فحص کرد که چی میشه حالا؟ حالا فحص کرد، خب باید علم به دست بره، چی میشه؟ عقاب نمیشه. همین مقدار نه بالاتر از این، رضایت رو هم به دست میاره، رضوان الهی رو هم به دست میاره و رضوان الله اکبر، سعادت دنیوی و اخروی رو در این میبینه، چون میدونه که اون مولا براش دستوری تو این دفتر شهر نوشته که دنیاش هم به سلامت بگذره، دستوری تو این دفتر شهر نوشته که عقباش هم به سلامت باشه انشالله. درست شد؟ به همین دلیلی که فقه میشه چی؟ میشه مفتاح بصیرت، که با بصیرت و با بینش کامل این مسیر عبودیت رو بره، سبب وصول میشه برای مراتب بلند، برای مقامات بلند. درست شد؟ ببینید فقه این جایگاه پیدا میکنه. پس عقلش گفت باید بری سراغ علم شرعی و احکام، و این علم هم در کجا پیدا میشه؟ در علم فقه پیدا میشه برای حصول سعادت دنیوی و اخروی. چه قشنگ گفته سید بحرالعلوم رحمت الله علیه، یه منظومه ای داره ایشون به نام الدره النجفیه، خیلی منظومه شیرین قشنگ چاپ شده، مطالعه کنید. فقه رو، قسمتی از فقه رو به شعر در آورده که صاحب جواهر رحمت الله علیه گاهی از ابیات او استفاده میکنه در نقل، در حقیقت بیان احکام. در اول اون منظومه به شما نشون میده که جایگاه علم فقه کجاست، این علم فقهی که باید برید دنباله. و ان علم الفقه فی العلوم کالقمر البازغ فی النجوم، علم فقه در میان علوم که نگاهش میکنی مثل چیه؟ مثل یک ماه تابنده است در میان ستارگان، به نور افشانی میکنه در میان بقیه ستاره ها. به نورهی من بعد شمس المعرفه، با نور فقه هست بعد شمس معرفه. چقدر قشنگ میگه سیه، یعنی میگه وقتی شما خورشید معرفت را پیدا میکنی که مرادش از این معرفت، معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الکتاب، معرفت الامام، معرفت المبدأ والمعاد، وقتی همچین آدم معتقدی هستی بعد شمس المعرفه، و بگه به نورهی من بعد شمس المعرفه، با نور فقه بعد از خورشید معرفت، معالم الدین قدد منکشفه. معالم قبلا هم توضیحش گفتم، یعنی آثار دین منکشف می شود، روشن می شود، و اونجاست که میتونی تأمین بکنه برای سعادت دنیا آخرت. خیلی خوب، حالا که اینجور شد، این علم فقهی که باید برید سراغش، دو تا حرف اساسی رو باید توش فرا بگیرید. یکی این که بدونید علم فقه منابع داره، منبع داره، سرچشمه داره. این دقت کنید، سرچشمه داره علم فقه، هم سرچشمه عقلی هم سرچشمه شرعی، که حالا انشالله بعدن بیشتر با این منابع آشنا میشید. مثلا سرچشمه شرعیش مثل قرآن کریم، کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کلام اهل البیت علیهم السلام. سرچشمه عقلی مثل اینکه میفهمه که ظلم قبیحه، عدل حسنه، این کلیات رو درک میکنه، بهش میگن سرچشمه. سرچشمه فقه، منابع فقه، سرچشمه فقه. البته سرچشمه برای اینی که به پایین چشم آب برسه و شما از این آب استفاده کنی، نیاز به ابزار داری، بتونی از این ابزار استفاده کنی، از این منبع آب و در بیاری. چه ابزاری؟ مقدماتی میخواد، بهش میگن مقدمات علمیه، علومی رو باید بلد باشی تا بتونی از این چشم استفاده کنی. این علوم چیه؟ زیادن، ولی سه تا از اینا خیلی مهمه. یک، علوم العربیه، علم عربیت. عربیت چیه؟ صرف، نحو، معانی، بیان، لغت. فقیه باید اینا رو بلد باشه، علوم العربیه. دو، علم رجاله، باید حدیث شناس و سند شناس باشه. سه، اصول فقه هست، علم اصول فقه. خب یه دور پس با همدیگه دوره کنیم. عاقل می یابد باید احکام شرع را به دست آورد. یک، احکام شرع در علم فقه هست. دو، علم فقه منابعی دارد. سه، منابع ابزاری می خواهد، که یکی از اون ابزار علم اصول فقه. حالا معلوم شد چرا باید اصول فقه بخوانیم، چون ابزار فهم چیست؟ فهم منابع فقهی. به همین دلیل است که باید بریم سراغ علم اصول. البته این خیلی مهمه، البته که علم اصول در میان این مقدمات اساسی ترین مقدماته. اساس میدونی چیه؟ یعنی پایه است. یعنی اگه نداشته باشی همه مقدمات هم داشته باشی فایده نداره. فایده نداره ها، هیچی. یعنی اگه صرف بدانی، اوسای صرف باشی، مازنی زمان در صرف، سیب و ویه زمان در نه، جرجانی زمان در بلاغت، جوهری زمان در لغت، ها، اوسای رجال و حدیث باشی ولی اصول فقه نداشته باشی استنباط نمیتونی بکنی. این بهش میگن اساس. معنی اساس اینه، یعنی اونی که بدون اون هیچ کار نمیشه، هیچ. تازه همون صرف و نحو و لغت و بلاغت و رجال و اینا هم که میخوان بیان به کمک استنباط، باید مجوزشو علم اصول بده. لذا میشه مبدأ اساس. چرا اینجوری شده حالا؟ حالا میدونی علتش چیه؟ چون قواعدی میده که فقیه به واسطه این قواعد میتونه از منابع استفاده بکنه، ولی بقیه علوم این قواعد رو نمیدن. یعنی شما اگه بری صرف بخونی، نحو بخونی، صرف برات درست میکنه قواعد اعلال و ادغام و تخفیف و اینها. نحو اگه خوندی، نحو برات درست میکنه، عرض کنم که اعراب و بنا و احکام. این برات تو نمیگه چجوری استنباط حکم بکنی. بعد یه علمی باشه که اون علم بهت نشون بده چطور باید استنباط حکم بکنی. اون چه علمیه؟ علم اصوله. که بدون این بقیه علوم کاربردی هم ندارن، برای فقیه کاربردی ندارن. یه جور دیگه بگم براتون، چطور در علم منطق میگفتید منطق میخوانیم تا قواعد منطقی ذهن را از خطای در فکر نگه دارد. یادتونه میگفتید قواعد منطقی چکار میکنه؟ تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر. آقا ما یه هم چیزی در استنباط هم میخوان، یه منطقی میخوان، یه میزانی میخوان، یه ترازی میخوان، یه معیاری میخوان. همه اینا رو اطلاق میشه کرده، همه این اسمایی که میگم، یه اساسی میخوان که وقتی میخوان بریم تو استنباط قسطاس باشه. قسطاس عرض کردم به معنی چی؟ بینیم اون ترازوی دقیق باشه که فقیه رو ذهنش رو چکار کنه؟ حفظش بکنه. فقیه این طرف اون طرف نره. او وحید بهبهانی اعلی الله مقامه شریف. او الله اکبر از وحید. ما شالله باشه وحید بهبهانی رحمت الله علیه. چه مجددی در علم اصول. او تعبیر کرده از علم اصول به المیزان فی الفقه. میزان به علم منطق خوندید دیگه، در منطق بعضی باشه کنن علم المیزان. یعنی میزان تفکر بوده. وحید هم گفته اصلا اصول المیزان فی الفقه. منطق به تعبیری چیه؟ المیزان فی الفکر. و اصول المیزان فی الفقه. یعنی اگر نداشته باشی در علم فقه چی میشه؟ منحرف میشی، این سمت و اون سمت ری، انحراف و اعوجاج برات حاصل میشه. احکام شرع رو به دست نگیری، احکام شرع رو به دست نگیری چی میشه؟ علم فقه به دست نمیاد. علم فقه نداشته باشی چی میشه؟ سعادت دنیا آخرت نبود دیگه. چی؟ عذر نداری در مقابل مولا، چون میدونستی که احکامی داشت بعد میرفتی دنبالش، مخصوصا که این احکام الزامی بود. خب حالا بفرمایید ببینم، آیا میشه کسی دیگه تشکیک بکنه در علم اصول؟ بگم علم اصول نمیخوام، این علم اصولی که اینجوری تفسیرش کردم. عقل وجدانی فطریت فهمید که مولاد احکامی داره، تو دفتر شرع نوشته، دفتر شرع رو باید پیدا کنه تو علم فقه. علم فقه مقدمات علمی داره، یکیش اصوله که روش استنباط بهت میده، قواعد استنباط بهت میده، میزانه که جلوگیری میکنه از خطای در فقه. حالا اگر اینجور شد در مورد علم اصول اصلا دیگه آدم میتونه بگه آقا خیلی بدیهیه که ما علم اصول نیاز داریم. که بدینی؟ خیلی بدیهیه دیگه، ما علم اصول نیاز. یه تعبیر قشنگی خط کنیم کلاممون رو بریم سراغ تطبیق. انه لا فقه لمن لا اصول له. دیگه این کلام مبالغه آمیز نیست. فقه نداره کسی که اصول نداره. کسی که من یه فقهی دارم بدون علم اصول، بگیم امکان نداره همچین چیزی.
درست شد؟
خلا تطبیق. تمهیدون و فیه اربعت امور. تمهید که در این تمهید چهار امر است. الاول الحاجت الى علم اصول الفقه، نیاز به علم اصول فقه. اولا بهش علم اصول فقه میگن، علم الاصول هم به اختصار بهش میگن. حاجت هم که میدونید دیگه، حاجت در حقیقت اون نیاز شماست و علتی است که باعث میشه که شما میری سراغ عرض کنم که کاری. اثانی تعریف الفقه و اصولهی، کنار هم هم گذاشته. یعنی چی؟ یعنی گفتیم فقه و اصول رو با همدیگه باید یاد بگیریم. میدونی چرا؟ چون اصول الفقه، نه اینکه یه بار فقه رو تعریف کنیم یه وقت اصول رو تعریف بکنیم. اینم دو. از سالس موضوع علم الاصول، دیگه تخفیفش کردیم، همون علم اصول فقه که بارا گفتیم جا شد موضوع علم الاصول که محور مباحث یک علم است. درست؟ و همچنین چی؟ اعراب تبویب و مباحث علم الاصول، بابهای مباحث اصولی به چه صورتی، این بحث اصولی که میخوایم بکنیم چه ابوابی داره. خب قسمت اول کتاب الاساس. الاول الحاجه الى علم الاصول و تعریف الحاجه الى علم الاصول و تعریفه و موضوعه و تبویبه. چه علم اصول؟ حاجتمون به علم اصول، تعریفش و موضوعش و تبویبش، همه رو یک جا گفتیم. این به عنوان تبویبه. حالا زمینه بسازه ذهنمون، اول زمینه سازی بکنیم ببینیم چی شد. قد اکد الکتاب العزیز، کتاب العزیز یعنی قرآن کریم، درست شد؟ تأکید کرده است کلام خداوند متعال علی ضرورت سلوک نحو الفقاهه. تأکید کرده است. او عبارت کنار تأکید کرده حاشیه میخواد. چرا گفتیم تأکید کرده؟ به خاطر اینه که گفتیم عقلمونم میدونست که وقتی مولا رو درک میکنیم باید بریم، برای خداوند متعال هم چیکار کرده؟ تأکید کرده این را. فقط اکد الکتاب العزیز علی ضرورت سلوک، باید حرکت بکنید نحو التفقه فی الدین، این که برید سراغ تفقه فی الدین. از اون واژه ها و کلمات بسیار عمیق این تفقه. ماده فقه به معنی فهم از روی تأمله. فقه خودش یعنی فهم از روی تأمل. درست شد؟ یعنی وقتی میگید مثلا فرض کنید که آیا فقهته، آیا فهمیدی، یعنی فهمیدی از عمق، از روی تأمل. اما جالبه به باب تفعل بردنش. تو باب تفعل خودش یه تکلفی هم داره، یعنی اون تأمل باید با یه زحمتی هم همراه باشه. بعدم با فی متعدیش کردن، در صورتی که میدونید تفقه بدون فی هم میتونست متعدی بشه. میدونید دیگه، میتونم بگم تفقه تو دینه، اما آیه شریفه میفرماید تفقه و فد دین، با فی متعدیش میکنن، یعنی به عمقش باید بری شما. ببینید مأموریت ما در حوزه ها یعنی چی. اگه اینجور نباشه اصلا کسی میتونه به اسلام شناس بشه، دین شناس بشه؟ خب قرآن کریم تأکید کرده بر ضرورت سلوک نحو التفقه فی الدین. البته تفقه فی الدین به ما یشمل التفقه فی الاحکام شرعیه العملیه. تفقه در دین در حقیقت با آن چیزی که شامل تفقه در احکام شرعیه میشه، یعنی بخوام بگیم تفقه در احکام شریعت عملی یکی از شؤون تفقه فی الدینه. یعنی دین میدونید هم فقه داره، هم اخلاق داره، هم عقاید داره، هم تاریخ داره، هم علوم اسلامی دیگه ها. یه قسمتش میشه همین تفقه در احکام شرعی عملی، یعنی اونایی که به رفتارهای ما برمیگرده. عملی یعنی رفتاری، احکام شرعی یعنی قانون رفتارها، قانون رفتار ما انسانها که به چه صورتی باید باشه. فقط قال سبحانه و تعالی، خداوند پاک فرمود و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. راست شد؟ اینکه همه مؤمنین نمیتونن کوچ بکنن برن حوزه های علمی درس بخونن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. اما چرا گروهی نفر نمیکنن؟ نفر یعنی کوچ کردن. چرا گروهی کوچ نمیکنن از هر فرقه ای؟ منهم طائفه، من کل فرقه منهم طائفه، از هر فرقه ای طائفه ای کوچ بکند. برای چی؟ لیتفقه فی الدین، تفقه در دین بکند. ولینذروا قومهم، بعد تفقه هدف دیگه را مطرح میکنن، انذار، انذار یعنی اخبار از دین، تبلیغ دین، ابلاغ دین. اذا رجعوا الیهم، وقتی اذا رجعوا، ضمیر رجعوا برمیگرده به اون گروهی که کوچ کردن، الیهم ضمیر برمیگرده به اون گروهی که، به اون فرقه‌ای که کوچ نکرده، یعنی گروهی که کوچ کردند و رفتند و فقیه در دین شدند، بعدن برن برای اونایی که فقیه در دین نیستند، درست شد، اخبار کنن، انذار بکنن، لعلهم یحذرون، شاید که آنهایی رو که شما بهشون خبر رو میرسونید و دین رو بهشون میشناسونید، اونها حذر کنن. حذر کنن یعنی دستورات الهی را عمل کنن. و حیث یتوقف العلم بالاحکام الشرعیه علی مقدمات، علم به احکام شرعیه، درست شد، مثل همه علوم معلول مقدماتی است، متوقف بر مقدماتی است. و منها، یعنی از این مقدمات، علم اصول الفقه هست. و منها علم اصول الفقه، فعلا طالب الفقاهه، کسی که طلب کرده فقاهت را، یعنی چی طلب کرده فقاهت را؟ یعنی به صدد تحصیل مقام فقاهت است برای کسب فقه و اکتساب فقه و علم به احکام شرعیه، ان یدرسه، این که درس بگیره علم اصول را به اتقان، اونم به محکمی یاد بگیره. برید خطکش اگر صف نباشه، خطو محکم، خطو صاف نمیکشه، خط کج میشه. اگر خطکش صف نباشه، خطو کج میکشه. پس باید یه خطکش متقن باشه. اینجا هم همینطور، طلب علم اصول هم باید علم اصول رو متقن بیاموزد، حتی یجد بقیته، تا اینکه بیابد بقیه، قبلا بقیه رو توضیح دادیم، یعنی مطلوبش را، بقیته یعنی بقیه طالب فقه که چیست؟ بفرمایید علم به احکام شرعی، فی مستقبلهی، البته این به زودی هم حاصل نمیشه ها، امروز اصول یاد بگیره، درست شد، امروز مستنبت نمیشه، امروز باید اصول یاد بگیره، ممارست بکنه، تحصیل بکنه، تا بتونه در آینده انشالله، در مستقبلهی، یعنی در مستقبل این طالب فقاهت، بتواند به بقیه خودش و به مطلوب خودش برسد انشاءالله. خیلی خوب. حتی یجد بقیته فی مستقبلهی، در مستقبل خودش بیاموزد. الحاجت الی علم اصول الفقه، نیاز به علم اصول فقه. برای چی علم اصول فقه میاموزیم؟ من الواضح عند کل عاقل، هر کی عاقل باشه، عقلش در سلامت باشه، واضحه پیشه، این واضحه یعنی بدیهیه، یعنی وجدانیشه، درست شد، یعنی نیازی به استدلال براش نیست، ان المولا، مولا جل و علا، یعنی خداوند متعال که ولایت داره بر همه مخلوقاتش از جمله انسان، از جعل، اون وقتی که قرار میدهد، از جعل احکامه، وقتی که قرار میدهد احکامش را، چون خدا متعال احکامی دارد، او رو قرار میدهد، فی معرض الوصول الی عبده، اینو در معرض وصول قرار میده، تو دفتر شریعت نوشته، یعنی چیکار کردن؟ یعنی هم انزال کتب کردن، انزال قرآن کریم کردن، و همچنین ارسال رسول، یعنی ارسال، عرض کنم که نبی الخاتم صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی کردن یعنی علم فرستادن برای بشر، در معرض قرار دادن. حالا لم یکن العبد معذورا فی ترک فحص انها، عبد وقتی این رو میدونه که دفتر شرعی وجود دارد، ولی اینی که دقت کنید، نیازی نیست مولا بیاد در خونه بزنه، در بزنه، درست شد، آقای عبد، آقای عبد، حکم بردم برات، نه نیازی نیست، همین که شما بدونید در میدان شما قرار داده بالاخره این حکم را، عقل میگه مولای ماست، نکنه تو دفتر چیزی نوشته ما باید بریم دنبالش، معذور نیست در ترک فحشی، وجدانیه دیگه، میگه آقا بریم ببینیم، همونطوری که اون مولایی که ما رو خلق کرد، درست شد، و برای ما هدایت تکوینی قرار داد، هدایت تشریعی هم میتونه قرار بده برای ما، پس باید هم قرار بده، بلکه تو کلام میگن لطفه، قرار میده، پس نمیتونی، معذور نیست این عبد فی ترک فحصه ای انها، در اینکه بخواد ترک فحص بکنه، انها، انها یعنی از این احکام، فحص ترک فحص بکنه از این احکام. این ولاسی ماشه، دقت کنید، تا حالا بحث عقلی بود، حالا بحث چی پیش میاد؟ اینکه علم به الزامم دارد، ولاسی ما، مخصوصا که لو علم، اگر این عبد بداند، ان منها، منها یعنی از این احکام، احکاما الزامی، یعنی یه سری احکام الزامی است، لا یرضی المولا مخالفتها، احکام الزامی اصلا معنیش اینه که مولا راضی به مخالفتش نیست، بس اگه راضی به مخالفتش، بچه رو الزام کردن، وقتی شما میدونی تو دفتر شرع وجوب هست، حرمت هست، باید بری ببینی کجا وجوبه، کجا حرمته تا اینا رو بدونی. گردنت مشغول شده، باید بری فحص بکنی، احکامشو به دست بیاری. ولی ذالک لا، این میدونید مثلا فرض کنید یه نفر بیماره، و میدونه داروش توی یکی از این 5 تا صندوقچه مقابلشه، تو یکی از اینا هست، چیکار میکنه؟ میشینه، همینطور میشینه، دست رو دست میذاره، میگه اگه پزشکی پیدا شد اومد گفت دهانتو باز کن، من قرصو بذارم دهنت، آبم گذاشت دهن، من خوردم شفا پیدا میکنم، یا نه بلند میشه خودش حرکت میکنه میره، میره صندوقچه ها رو باز میکنه ببینه این قرصه تو کدوم یکی از اینا بوده. همین هم در احکام شرع هم همینطوره. وقتی شما میدونی احکام الزامی داره میری دنبالش میگردی کیلا رو پیدا بکنی. خب اگه نرفت اون مریض، اگه نرفت چیکار میکنن؟ توبیخش نمیکنن، نمیگن که شما برای چی، شما چرا نمیری داروتو پیدا کنی؟ داروت که میدونی بالاخره تو یکی از این صندوقچه ها داروته. اگه نره توبیخش نمیکنن. خدا عقلش اول ما کسی است که توبیخش میکنه. درست؟ پس لایجد و لذالکه، چون باید بره دنبالش، لایجد الجهل، بله و لذالکه یعنی به خاطر اینکه علم پیدا میکنه، احکام الزامی وجود داره، قبلش هم عقلش هم بهش گفته بود برو، لایجد الجهل بها عذرا، جهل به اون احکام را عذر نمیداند برای خودش، بگه من حالا جاهلم دیدی، بگه ما که نمیدونیم، دیدی اینجا نمیتونی بگی ما نمیدونیم، اینجا نمیدونم عذر نیست، مثل این بگه من که نمیدونم تو کدوم صندوقچه دقیقا قرصای من هست، میگن آقا عذر نیست، بلند شو برو پیدا کن. فمن اللازم ان یطلب العلم به احکام افعالی. البته همجی حاشیه بزنم، این یه راه هم داره ها، یه راه دیگه اش اینه که احتیاط بکنه. خب ولی الان فرض ما اینه که این میخواد احکام رو بره بشناسه، حتی بالاتر بگم خود احتیاطر هم باید بره بشناسه، ببینه شارع میگه احتیاط بکن یا شاید شارع بگه احتیاط رو نمیخوام بکنی، من احتیاط رو جایز نمیدونم، حتی این مقدار باید بره بگرده. خیلی خوب، فمن لازمه ان یطلب العلم، پس لازم است، این لازم گفته شده، واجب گفته نشده، ببینید چرا، چون لزومش عقلیه، وجوب شرعی نیست، لزومش عقلیه، عقل میفهمه خودش اینو. فمن لازمه ان یطلب العلم به احکام افعاله، باید احکام افعالش را به دست بیاوره. در کجا؟ فی مختلف شؤونهی، در همه شؤونش، چه شؤون فردیش، چه شؤون اجتماعیش، چه شؤون خانوادگیش، چه شؤون عبادیش، چه شؤون معاملاتیش، چه شؤون دنیویش، چه شؤون، همه رو باید در بیاره. برای چی؟ چون اگه نره خب توبیخ میشه، عقاب میشه، امنن من عقاب المولا فی مخالفت تکالیفه، برای اینکه ایمن باشه از عقاب مولا، در اینکه نکنه یه وقتی مخالفت با تکالیف مولا کرده باشه. چون اگه نره اون صندوقچه رو باز بکنه، دفتر شرع رو نبینه، ممکنه بره یه معامله بکنه، اتفاقا معامله حرام باشه، عبادتش یه جوری انجام بده اون تشریع باشه. و هذا ما یقتضی، اینی که ما براتون گفتیم که باید بره دنبالش، دنبال علم به احکام افعالش، ما یقتضی لزوم السلوک نحو علم الفقه، این همون چیزی که اقتضا میکند چه چیز را، لزوم سلوک و حرکت کردن را به سمت چی؟ به سمت علم فقه، باید بره علم فقه بیاموزه. لانه علم، چرا که این علمی است که، این علمی است که یبحث فیه، یعنی در این علم بحث می شود، عن الاحکام التي شرعت للعباد، احکامی که تشریع شده از برای بندگان خدا، فی جمیع شؤون هم العملیه، در همه شؤون عملیشون. شؤون عملی می دونید یعنی چی؟ یعنی برخی از شؤون هستن مثل امور قلبی، اون امور قلبی و اعتقادی به اعتقادات و معارف ارتباط دارن، اما شؤون عملی یعنی رفتارها، درست شد؟ این شأن شؤون هم جمع شأنه، یعنی حالت، برای حالتهای رفتاری اینها که متفاوته، باید چکار رو کنن؟ باید برای احکام اینها رو در حقیقت در یک علمی بحث بشود. علم یبحث و فیان الاحکام التي شرعت للعباد فی جمیع شؤونهم العملیه حتی ینال، غایت کجاست؟ این حتی میخواد غایت رو بگه، خب بره علم فقه را بیاموزه، سلوک بکنه به سمت علم فقه، برای چی؟ حتی ینال من عمل بها، تا کسی که عمل میکند بها، یعنی به این احکام، به رضا المولا دست پیدا بکند، به رضا المولا جل شأنه. کنارش هم باید بگیم و رضوان الله اکبر، این رضایت خدا متعال که بزرگترین غایت میتونه باشه برای ما. و یحصل، کی یحصل؟ این آقای در حقیقت طالب ما، طالب فقه و یحصل علی السعادت الدنیویه و الاخرویه، دسترسی پیدا کنه به سعادت هم در دنیا هم در آخره. اینم قلمرو ها، این نتایج فقه که فقط به در دنیا نمیخوره، دنیا و آخرت را پوشش میدهند. فانه یعنی فقه مفتاح البصیره، این اون کلیدی است و فتحی است برای چی؟ برای بصیرت. بصیرت یعنی علم به جزئیاتی که به درد سعادت میخورن. آخه میدونید علم به کلیات فایده نداره، آدم باید علم به جزئیات داشته باشه، این میشه بصیرت. مفتاح البصیره، فقه مفتاح بصیرت است و سبب الوصول الی المراتب الرفیعه، این وسیله و سببی است برای رسیدن به مراتب. مراتب جای مرتبه، این مراتب و مقامات بلندی که وجود داشته باشه. اگر این نداشته باشه مقامات عالیه رو کسب نمیکنه. و عین علم الفقه فی العلوم، علم فقه در میانه علوم، کل قمر البازغ فی النجوم، مانند ماه تابان است. بازغ یعنی طلوع کننده، این ماهی که طلوع کرده و روشنایی میده. فی النجوم در میان ستارگان، به نورهی یعنی به نور علم فقه، من بعد شمس المعرفه، بعد از اینکه خورشید معرفت را پیدا کرده باشی، که معرفت الله، معرفت الامام، معرفت الکتاب، معرفت النبی، معرفت المبدع و المعاد، معالم الدین یعنی آثار دین، قدد منکشفه، این آثار دینی به واسطه علم فقه کشف میشه، آثاری که شما بتونی به اون راه هدایت پیدا کنی. ولا یخفا انه، انه یعنی فقه، یستقی من المنابع الشرعیه و العقلیه، یستقی یعنی سیراب میشود از منابع، از چشمه های شرعی و عقلی. درست شد؟ منابع یعنی سرچشمه فقه در امور شرعی است و عقلی. بعد ان یکتسب طالبه مقدمات علمیه، بعد از اینکه طالبش البته مقدمات علمی فقه هم داشته باشه، چون بی مقدمه نمیتونی از اون منابع استفاده بکنی. یکی از اشکالی که برخی دارن اینه که فکر میکنن بدون مقدمه میتونن برن سراغ منابع فقه و استفاده کنن. ابدا این چنین نیست. درست شد؟ بعد پس بتونی به واسطه اینها از این مقدمات استفاده. حالا و من اهمها، اهم ها یعنی اهم این مقدمات، اصول الفقه هست. یک، و رجال سندشناسی. دو، و علوم العربیه. درست، علوم عربیه هم یعنی صرف و نحو و معانی و بیان و لغت، که اینها رو در ذهن داشته باشید. البته انشالله دوباره در مورد این مقدمات هم در خاتمه کتاب الاساس به اونجا انشالله اشاره خواهد شد. و علم الاصول هو المبدا الاساس، علم اصول همون مبدا اساس است. اساس خودش وصفیه دیگه، یا نمیخواد اساسی نمیخواد بشه، هو الاساس. درست شد؟ اون پایه است، مبدعی است که هم ابتدا است هم پایه ابتدایی در حقیقت. دقت کنی، یعنی اون ابتدایی که پایه هم هست. من بین تلک المقدمات، در میان اون مقدمات علمیه، علم اصول اساسی است، اساس است. فانه یتضمن قواعد، علم اصول متضمن قواعدی است که یتمکن به الفقیه، فقیه تمکن دارد من استنباط الاحکام من منابعها. درست شد؟ فقیه میتواند استنباط احکام از منابعش بکنه. منابعش رو گفتیم چی بود؟ منابع عقلی و منابع شرعی. ولا یستغنی عنه به غیره من العلوم، بله، و فقیه بی نیاز نمیشه با علم و اصول به غیرهی، از غیر علم و اصول، از علوم، یعنی نمیتونه بگه من حالا صرف بلدم، نحو بلدم، میخوام برم استنباط بکنم. نمیشه، بی نیاز از علم و اصول نخواهی شد. تعریفش هم میاد، بیشتر این مطلب روشن میشه انشاءالله. و به بیان آخر، به بیان دیگر، این است که ان اثبات احکام شریعت المقدسه، اثبات کردن، اثبات میدونی یعنی چی؟ یعنی علم میخوایم پیدا کنیم به احکام. اثبات میدونی دیگه عالم علمه، به خلاف ثبوت که عالم واقعه. اثبات که میگیم یعنی بتونیم علم بهش پیدا کنیم. علم به احکام شریعت مقدسه، اثبات احکام شریعت مقدسه، شریعتی که مقدس است. مقدس است یعنی چی؟ یعنی از هر نوع عرض کنم که خطا و ظلمی منزه است. من منابعها، این اثبات بکنیم از منابع احکام که کتاب و سنت و عقل و اجماع باشه، که بعدا هم میگیم یحتاج الى علم، این اثبات نیازمند به یک علمی است. اینجا علم یعنی مجموعه قضایا، مجموعه قضایایی که یحتوی على قواعد، که تو این مجموعه شما قواعدی رو میبینید احتوا داره، یعنی شامل قواعدی است که على قواعد تعصم و مراعاتها الفقیه عن الخطا فی اقامت الحج علی تلک الاحکام، که اگر این قواعد رو رعایت بکنی، بعد اون موقع فقیه مراعاتش بکنه، از خطا مسئول میمونه در اقامه حجت. در اقامه حجت، یعنی بالاخره فقیه حجت دارد چی بر تلک الاحکام که اینو به شما اینو میده. پس یعنی در حقیقت علم اصول باعث میشه که شما حجت داشته باشی برای اینکه به این احکامی که میخوای برسی. و هو علم اصول الفقه، اون علم چیه که یحتوی علی قواعد، هو برمیگرد به اون علمی که یحتوی علی قواعد تعصم و مراعات، بله مراعات و حل فقیه، که مراعاتش فقیه را نگه میدارد ان الخطا فی اقامت الحجت علی تلک الاحکام. اون علم چیه؟ و هو علم اصول الفقه الذي عبر عنه المحقق الوحيد البهبهاني، وحيد بهبهاني رحمت الله علیه، تعبیر که ازش به انه، یعنی این علم المیزان و فی الفقه هست، ترازوست، سنجه است، معیار است، میزان است در فقه. اگه نداشتی باشی فقهت میزون نیست. میگن میزون نیست، این فقه میزون نیست، منحرف می شود، فقه انحراف ایجاد می شود. تشبیهن لهو، تشبیه کرده لهو یعنی علم اصول را به علم المنطق، که چی؟ فانهو یعنی علم منطق، المیزان، فانهو المیزان و فی الفکر. چطور منطق به شکل عمومی میزان در تفکر است، اصول هم میزان در تفقه است. و بعد ذالک لا نبالغ ان قلنا، بعد از این هم دیگه مبالغه نکردیم اگر بگوییم ان الحاجه الى علم الاصول من الامور البدیهیه، نیاز به علم اصول از امور بدیهی است. چرا؟ بدایتش از کجا بود؟ از اینکه فهمیدیم فقه متوقف بر اصوله، درست شد؟ پس فقه مثل معلوله برای علم اصوله. خب معلوله بدون علت داریم؟ نه، این بدایتش از اینجاست. و انه لا فقه لمن لا اصول له، فقه ندارد کسی که اصول ندارد، معلول فقه بدون علت اصول نیست. البته اصول با همون شرایطش که منابع و مبادی هم داشته. و انه لا فقه، هیچ فقهی ندارد، لمن لا اصول له. و همین دلیل فقه میشه علم فروع، هر فرعی هم متوقف بر اصل است. و انه لا فقه لمن لا اصول له. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذابهم.